بساتید درس علوم و معارف دفاعی مقدس استان تهران در سالن شهدای دزبول موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاعی مقدس برگزار شد. طبق آیین‌نامه اجرایی ابلاغی وزارت علوم از اول مهر ماه درس علوم و معارف دفاعی مقدس و مقاومت به عنوان درس دو واحدی عمومی الزامی در جدول انتخاب واحد قرار گرفته.
بله.
و اهدای اعضای رزمنده شهید سپاه برای نجات جان بیماران، سرگرد پاسدار سعید پروین نژاد، شهید جبهه امنیت و مبارزه با تروریسم، اعضای بدن خود را برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا کرد.
روحشون
این قهرمان امنیت از تیپ 33 المشقی نیروی زمینی سپاه مدت‌ها بود که با پر کردن فرم ویژه برای اهدای اعضای خود تأکید و وصیت کرده بود. اعضای این پاسدار شهید جبهه امنیت و مبارزه با تروریسم که اخیراً در جریان رزمایش عملیاتی شهدای امنیت توسط اشرار و گروه‌های تروریستی در استان سیستان و بلوچستان مجروح شده بود، بنا به وصیت و تأکید خودش و رضایت خانواده محترمشون در حال حاضر توسط تیم پزشکی در حال جابجایی برای اهدا به چندین بیمار نیازمند.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم زمانی، روح همه شهدا و همه ایثارگران هم شاد باشه. ممنونم که همراه ما بودید، باهاتون خدافظی میکنم.
خدافظ شما.
شما مایل هستید که در برنامه پلاک 8 رادیو ایران نام کدام شهید رو ببرید؟ از طریق 3900 و از طریق 220-486 و 220-5009.
با تشکر از برنامه خوبتان و درود به روان پاک شهیدان و امام شهیدان امام خمینی، خواست ایجاد کنیم از شهید قیتانی، شهید روستای حاجی بیگ از توابع شهرستان هندودر استان مرکزی. شرفی هستم از عراق.
آقای احمد از بروجرد لرستان نوشتند یاد و خاطره شهید گل محمد صیادی از هنگ مرزی قصر شیرین رو گرامی می‌داریم.
شهدا محسن تاجیک، هاشم نفری، عباس زاره، حاج ایوب تاجیک، شهید بزرگوار که همه شهدا بزرگوارند، سردار دلهاش، سردار سلیمانی، شهید ترانی مقدم، شهید همت، اصلا تمام شهدا از صدر اسلام تا کنون، تمام شهدا، مدافع حرم، مدافع امنیت، مدافع سلامت، شهدای خدمت، تمام شهدا، ان شاء الله ما موزمون همین شهید باشه. نمیتونم صحبت کنم، اسم شهدا میاد اصلا حسرت میخورم به قولش. از جاده برامی حفیظی هستم، با تشکر.
آقای برازنده از خوزستان شهرستان دزبول گفتن من میخوام یادی کنم از برادر شهیدم منصور برازنده که قهرمان دزبوله. او 18 سال بیشتر نداشت و جزء شهدای دفاع مقدسه. یادمون باشه که شهدا جاوید الاثر هستن.
هستم که یاد میکنیم از شهید مولانا هام، شهید معظم، شهید مدافع حرم و امنیت، شهید محسن حجاجی.
آقای غفاری از شهر قدس گفتند یادی کنیم از سرباز رشید اسلام، شهید بایرام علی اسماعیلی، روحش شاد و یادش گرامی. و همچنین آقای کاکایی گفتند یادی کنیم از شهدای سرفراز سالهای دفاع مقدس، شهیدان خدابخشی، شهبازی، توحیدی و نظری.
خواستم از شهید سرافراز هر سال دفاع مقدس، شهید یونس دیوان سانپور یادی کنم که ایشان در روستای آباد مرشدی شهرستان بواناس بودن.
آقای علوی گفتن یادی کنیم از شهید والا مقام، شهید قاسم توکلی از استان مرکزی شهر آستانه. ۳۶۴۳۳۸ گفتن یادی کنیم از شهید محمد قاریپور که واقعا عاشق شهادت و ایثار بود. و آقای رشید جعفری هم گفتند یک روز چشمم به نام یک شهید دفاع مقدس افتاد که هم اسم و فامیل من بود، نامش شهید رشید جعفری بود. یاد همه شهدا گرامی. آقای سالار از مشهد از ترقبه گفتند یادی کنیم از برادر همسرم شهید جعفر شعبانی. و دوست دیگری گفتند از شهید محمد تقی پناهی از دورچه اصفهان یاد میکنم که سال 59 به درجه رفیع شهادت رسید. یادمون باشه کسی که از سیم خاردارهای نفس خودش عبور کرد تونست از سیم خاردارهای دشمن عبور کنه. بدرود.
اوقات شما بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. رادیو ایران برای موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنیدنی است. لطفاً هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید از طریق شماره 162 واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما به آگاهی ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو پیامک کنید به شماره 30900 شماره پیامک رادیو ایران میتونید بفرستید. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید از شما متشکریم. به ساعت 12:40 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه ایران امروز که به صورت زنده از این شبکه رادیویی تقدیمتون میکنیم و بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو دارم. خوشحالم که رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو در این مجال برای شنیدن انتخاب کردید. بانو صوفی صدا بردار برنامه هستند و بانو اقتداری تهیه کننده این برنامه. فرزاد محمدی هماهنگ کننده هستند. و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم که به اتفاق همکارانی که حضورتون معرفی کردم و مهمانانی که به جمعمون اضافه خواهند شد تا ساعت حدود 13:30 دقیقه در این برنامه با شما خواهیم بود و از همراهی شما پیشا پیش سپاسگزاری میکنم. اگر خواستید با ما در تماس باشید و تعامل و دیدگاهتون رو به ما بگید با پیامک 30900 با ما در تماس باشید. گفته شده که معدل میانگین، به تعبیری معدل دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی نسبت به سالهای گذشته پایین اومده و کارشناسان به دنبال علت این مورد هستند که چرا سطح تحصیلی در سطوح عالی نیست و چرا نسبت به گذشته پایین اومده. در همین زمینه پرسش‌های گوناگونی مطرح شده که آیا کرونا و اینکه در زمان کرونا به صورت خاص مسائل آموزشی مطرح شد، آیا اون موجب چنین رفتاری شده؟ یا نوع کتاب‌های درسی یا نوع نگرش به مسائل اجتماعی و یا مباحث آینده نگری در بحث موفقیت‌ها و مشاغل موجب چنین روندی شده که دانش آموزان در مباحث تحصیلی خیلی کوشا نیستن، یا اینکه والدین نقش‌های دیگری دارن، مشغله‌های گوناگون و یا کمبود پول یا کمبود منابع و جابجایی‌ها به چه صورتی شده که دانش آموزان دچار چنین حالتی شدن. از طرف دیگری میگن که شاید نسل زد با توجه به نوع نگرش و اندیشه هایی که داره نسبت به تحصیل در مدرسه چندان کوشا نیست، مطالعات ها آزاد تامین کننده دیدگاه و نظرات اونها هست. این هم یک نگاه دیگریست به این موضوع. ما قرار هست درباره این نکات هم دیدگاه شما رو بشنویم که شما پدرها و مادرها و حتی دانش آموزانی که در مقاطع بعد از ظهر تحصیل میکنید و میتونید الان با ما ارتباط داشته باشید، دیدگاهتون رو به ما بگید که واقعا چرا میانگین معدل پایین اومده و این چنین هست. و شما پدر مادرها هم میتونید این رو به ما بگید و نظرتون رو به ما بگید. آقای نیک‌نژاد کارشناسی هستن که در واقع با ما همراهی میکنن، پژوهشگر و کارشناس هستن در حوزه آموزش. آقای محمد رضا نیک‌نژاد با ما صحبت خواهند کرد و دیدگاهشون رو درباره پایین بودن میانگین معدل بیان میکنن. خب جناب نیک‌نژاد روزتون بخیر و خوشحالم که در برنامه حضور دارید.
درود به شما و مخاطبان گرامیتون، من هم آرزوی روز خوبی دارم برای شما و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، من نکاتی رو در آغاز برنامه عرض کردم، بعد قراره که بحث کارشناسی داشته باشیم در این زمینه که چرا میانگین معدل دانش آموزان پایین اومده، آیا کرونا و روش تدریس و روش آموزش در اون زمان موجب شده که بچه ها مطالعاتشون کم بشه یا توجه بیشتری به معدل نداشته باشن، یا مباحث دانشگاهی و معدل چنین شرایطی رو به وجود آورده، و یا نکات دیگری هست؟ این رو شما به عنوان یک پژوهشگر و مترجم و کارشناس آموزشی میتونید برای ما بیان بفرمایید. خواهش میکنم آقای نیک‌نژاد.
ببینید، وقتی یک اتفاق اینجوری در حوزه در واقع انسانی و حوزه‌ای که به هر حال انسان باش در میافته، طبیعتاً تک عاملی نمیتونه باشه، چندین عامل دست به دست هم میدن تا یه چنین اتفاقاتی البته در حوزه انسانی رو رقم بزنن. ما میتونیم بگیم که افت آموزش و ناکارآمدی آموزش‌های آنلاین، این که در حال جامعه در یک فضای ناشناخته پرت شد در یک شرایطی شناختی از اون نداشت، این فقط هم مختص ایران نیست و در کشورهای دیگه هم به ویژه در دوره دبستان خواندن، نوشتن و حساب کردن که به هر حال جزء هدفهای اولیه آموزشه دچار آسیب‌های شدید شد.
طبیعتاً در همون دوره کرونا منظورتونه؟
بله.
از کلم در همون دوره کرونا که تمام دنیا درگیر این ماجرا بودن منظورتون هست؟
بله. این تاثیر خودش رو میذاره، منتها عوامل هم جهانی در این موضوع رو باید دید و هم عوامل داخلی رو. ببین، عوامل جهانی اینه که آموزش دیگه نمیتونه مثل در واقع چند دهه پیش باشه، مثل 50 سال پیش باشه. اون موقع آموزش تنها راه انتقال آگاهی ها بود، یکی از راه‌ها، یکی مهمترین راه‌ها، و از اون گذشتم تجربه بزرگتران و آگاهی افراد بزرگ خانواده، مثل پدر، مثل مادر، مثل معلم، مثل پیر یک در واقع فامیل، اینا منابع آگاهی انسان‌ها بودن. امروز منابع آگاهی انسان‌ها خب تغییر کردن، از همه مهم، از همه اینا مهمتر در حال اینترنته و فضای مجازیه، و خود این در واقع اون بحث کنجکاوی انسانها رو یه مقداری در واقع ارضا میکنه و طبیعتاً روگردانی از مطالبی که به ویژه بروز نیستن، به ویژه نمیتونن گرهی از مشکلات امروز و فردای دانش آموزا باز کنن، دانش آموزان به عنوان شهروندان آینده نمیتونن باز کنن، خود به خود اون اهمیت و ارزشش رو از دست میدن که این موضوع یک موضوع جهانیه. یعنی به هر حال آموزش امروز دچار بحرانه در جهان، و این که واقعا باید چه چیزی رو نشونه نو آموزان داد امروز با اما و اگرهای فراخ
میفروده روی اتفاقا. آقای نیک‌نژاد، من پرسشم در همینجا همینه، اگر این یک نگرش جهانی است و دانشی که در کتاب ها به دانش آموزان داده میشه جامع نیست، کامل نیست، حتی به عنوان علوم پایه هم مطرح نیست، فقط شاید خواندن و نوشتن براشون مد نظر هست، چگونه باید رفتار کرد؟ جایگزین چی هست؟ اگر بس اینترنت رو، حالا شما هم اشاره میفرمایید که در دنیای اینترنت به خصوص با نسل زد ما درگیر هستیم در این زمینه، خب اون دوران کرونا هم که روش‌های اینترنتی بود و به صورت مجازی آموزش داده میشد، اون زمان هم بچه‌ها دچار چنین افتی شدن، افت تحصیلی. راهکار چیست؟ چی کار باید کرد؟
ببین، ما نیاز داریم اولا در حوزه آموزش پژوهش‌های جهانی و پژوهش‌های داخلی رو ببینیم، و البته اگر پژوهش‌های داخلی وجود نداره حتما بهش بپردازیم. یه بخش مهمی از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و بودجه‌ای رو در اختیارش قرار بدیم تا بدونیم ریشه این افت‌ها از کجاست، تا بریم اونجاها رو در واقع آسیب زدایی کنیم. این نکته مهمیه. این که مثلا یه برنامه رادیو براش درست بشه بسیار کار خوبیه و توجه جامعه رو بهش جلب میکنه، اما به تنهایی کافی نیست. ما نیازمند یک ساختار پژوهشی محکم هستیم و استوار که بره اینا رو در واقع بررسی کنه که ببینیم راهکار چیه. اما در واقع اگر بخوام یه راهکار خیلی ساده و دم دستی براش ارائه کنیم، ما باید آموزش هامون به روز باشه، آموزش هامون بتونه حس کنجکاوی بچه ها رو تا یه اندازه اقناع کنه. ببینید، انسان ذاتاً به ویژه در دوران کودکی یک نیاز یادگیری داره، نیاز کشف جهان پیرامون خودش رو داره، هم در واقع به لحاظ شخصی هم به لحاظ اجتماعی. ما باید آموزش هامون در ببینید، این آموزش عموماً در دوران نو آموزی، یعنی در دوم دبستان یا پیش دبستانی رخ نمیده. چرا؟ چون ذاتاً بچه به دنبال یادگیریه و به دنبال کشفه. با این آروم آروم اگر بهش توجه نشه افت پیدا میکنه، و ما در عموماً متوسط اول و متوسط دوم کوتاه این افت شدید معدل، افت شدید آموزش کیفی و گریزانی دانش آموزان میشیم. بنابراین ببینید، ما در متوسطه اول و متوسطه دوم نیازهای بچه ها رو بشناسیم، حتی بازشناسی کنیم و ببینیم واقعا چه کار میتونیم بکنیم که در کنار فضای مجازی، ببین ما نمیتونیم اونو کنار بذاریم، اصلا دیگه گریزی ازش نداریم، هر روزم که میگذره اون بیشتر گسترش پیدا میکنه در زندگی ماها به عنوان شهروند جهان امروزی. اما ما در آموزش باید یه کاری بکنیم که در کنار آگاهی که در فضای مجازی بهمون داده میشه، چیزهای دیگر رو هم بتونیم بچه‌ها رو در واقع آگاهی‌های لازم، تجربه‌های لازم و مهارت‌های لازم رو بهش بدیم، تا این از آموزش گریزان نشه. ببینید، اولی چیزی که ممکنه در معدل بچه‌ها مؤثر باشه اینه که خود بچه انگیزه داشته باشه درسو بخونه.
من به همین نکته میخوام آقای نیک نژاد اشاره بکنم. الان پیامک های متعددی داره برای ما میاد، چون من در آغاز برنامه شنوندگانمون خواستم برای ما پیامک هاشون رو بدن و دیدگاهشون رو بدن، حتی دانش آموزانی که در نوبت دوم مدرسه میرن خواستم که با ما همراهی بکنن. یه پرسش دارن که من درس بخونم که در آینده چی کاره بشم. در حقیقت شغل آینده معلوم نیست، آینده بچه ها مشخص نیست، در جامعه نمیدونن که در آینده چگونه باید نقش داشته باشن. این موضوع میگن که یکی از نکات این هست. شما دیدگاهتون رو در این زمینه بفرمایید لطفا.
طبیعتاً اینه. ببین، ما اگر نتونیم، همونجور که خدمت رو عرض کردم، ما اگر نتونیم گره گشایی کنیم از زندگی اکنون و آینده دانش آموزان، این دانش آموزان دیگه مثل دوران ما نیستن. عرض کردم از آموزش آگاهی و حتی از افرادی که اونا رو منبع آگاهی و تجربه و مهارت میدونستیم، امروز تقاضایی شده، جایگاهی ندارن. پدر و مادر، معلم، پیر دیگه امروز جایگاهی نداره. چرا؟ چون با فشار چند تا دکمه گوشیش میتونه به یک دنیا از دانش ها و آگاهی ها دست پیدا کنه که پدر مادرشون عمرن بتونن اون رو در واقع به دست بیارن. بنابراین ما میتونیم در آموزش و باید این کارو بکنیم که بریم به سمت در واقع مهارت زایی برای زندگی اکنون و آینده دانش آموز.
به نکته قابل توجه آقای نیک نژاد اشاره کردید. حدود 35 تا 40 سال پیش بعضی از کارشناسان آموزشی نظرشون بر این بود که به جای مدارس این چنینی بیایم مدارس حرفه‌ای رو، فنی حرفه‌ای‌هایی که در گذشته بوده اونها رو فعال بکنیم که بچه‌ها بتونن پس از اینکه فارغ التحصیل شدن از دبیرستان یک مهارت حداقلی در یک زمینه‌ای داشته باشن. از اون پس وزارت آموزش و پرورش یک مدرسه‌های کار و دانش رو انداخت و فنی حرفه‌ایان بودن اما رشد قابل توجهی نداشتن. استقبال شد توسط دانش آموزان ولی قابل توجه نبود از طرف خود وزارت آموزش و پرورش. تصور میکنید شاید اون یک راهکار مناسبی باشه برای داشتن مهارت‌های دیگه؟
بله قطعا اینطوره. دنیای مهارته و ما امروز بدون مهارت نمیتونیم زندگی شخصی و اجتماعیمون رو پیش ببریم. اگر اون سیاست ادامه پیدا میکرد و به درستی بهش پرداخته میشد، بودجه براش در بودجه مناسب و درخور براش در نظر گرفته میشد و به هر حال اون هزینه های مادی و غیر مادی که نیاز داشت به انجام شده بود، امروز ما دوچار این بحران در آموزش نه اینکه نبودیم ولی بسیار کمتر بودیم. بنابراین ببینید افت معدل رو هم باید از درون مدارس و از درون کلاس و از تک تک دانش آموز جستجو کنیم، هم از عامل خارج از مدرسه. یعنی الان شما به نکته اشاره کردید، ببینید الان در واقع موقعیت تحصیلات و مدارک دانشگاهی هم امروز با بحران روبروست. یعنی ما الان بسیاری از تحصیل کردگان در دانشگاه، حالا درصد الان در ذهنم نیست، ولی بخش بزرگی از اینا یا بیکارن یا اینکه در اون رشته‌ای که تحصیل کردن سر کار نیستن. خب خود این برای بچه‌های نسل زدی که همه چیز رو اگر میکنن به پرسش میکشن و مسئله است براشون، دیگه جایگاهی نداره. یعنی شما نمیتونید به این در واقع وعده‌ای که به بچه داده میشه اونا رو انگیزه من کنید تا بیان درس بخونن، معدلشون بره بالا.
بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم نداشتن امید، نداشتن امید برای دانش آموزان یکی از علت‌هایی است که میتونه کاهش نمره رو در مدرسه برای بچه‌ها داشته باشه. ضمن اینکه بعضی از کارشناسان آقای نیک نژاد معتقد هستن که ما نباید رو معدل و نمره توجه داشته باشیم. معدل و نمره یک عدد هست ولی اگر بچه‌ها در همون زمان با نمره پایین و معدل پایین دارای آگاهی ارزشمند باشن باز هم خوبه. این رو هم نظرتون رو دربارش بفرمایید.
ببینید ما بله این بحث خیلی پردامنه‌ایه در بین کارشناسان، اما به هر حال من خودم هم مخالف در واقع ارزیابی‌های کمیه افراطی که امروز در آموزش پرورش ما جا گرفته هستم، اما در این حال خب یکی از عوامل ارزشیابیه که نمیتونیم کنارش بذاریم بر مطلق. اما همچنان که بسیاری از کشورها رفتن به سمت حذف آزمون‌های استاندارد، آزمون‌های امروز ما آخر ترم میگیریم یا آخر سال میگیریم یا آزمون کنکور، اینا حذف شدن، اما ارزیابی‌های کیفی وجود داره. یعنی اینکه دانش آموز رو ارزیابی میکنن نه با 4 تا سوال و یه ورقه و این حرفا، در مسیر آموزش، در روند آموزش بچه ها ارزیابی میشن. در هر صورت این هم یکی از اشکالاته. یعنی ما نباید تمام توجهمون رو و تمام عوامل رو منتهی کنیم به ارزیابی های کمی که همین معدله. در کنار این باید ارزیابی های کیفی رو هم داشته باشیم. مثلا ما ممکنه در کلاسمون یه بچه رو داشته باشیم که فرض به ادبیات ضعیف باشه یا به هر حال به دلایل مختلف وقت نمیذاره، ضعیف به این معنی وجود نداره اما وقت نمیذاره برای ادبیات خوندن، اما همون آدم رو میبینیم که به شیمی علاقه‌منده و آزمون شیمی رو میتونه انجام بده و میره انجام میده، با علاقه هم انجام میده. تو یک بعضی از درس ها نمرش پایینه، تو بعضی از درس ها نمرش بالاست، کتب نمرش بالاست. پس ما در واقع باید این رو به رسمیت بشناسیم که همه بچه‌ها همه درس ها رو دوست ندارن و ممکن و این طبیعتاً در مسیر آموزش به معدلشون آسیب می‌زنه چون بخشی از درس ها رو نمی‌خونن دیگه. پس ما باید این در واقع ارزیابی‌های کمی رو اگرچه در نظر می‌گیریم اما جزء در واقع پایه‌های اولیه ارزیابیمون قرار بدیم، نه اینکه گسترشش بدیم و فکر کنیم هر بچه‌ای که دیگه مثلا معدلش پایینه دور از جون، حالا این حرفو من میذارم، خنگه و دیگه این کارهای آموزشی نداره، باید بذاریمش کنار. نه در واقع نمیتونیم این ارزیابی های کمی رو کامل نادیده بگیریم، نمیتونیم اینقدر گسترش بدیم مثل جامعه امروز که همه چیز رو دانش آموز
رو
گره بزنیم به این داستان.
آینیک نژاد در سال 1389 یک سندی تنظیم شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آموزش